شش ده سی و پنج پلهای ارتباطی رادیو گفتگو در اختیار شماست. خب دوستان خوبم، به ساعت 22:10 شب رسیدیم. اولین برنامه صدای پای شب به صورت زنده تقدیم به شما میشه.
صدای پای شب،
صدای پای شب.
به نام خداوند جان و خرد. خانم ها آقایان سلام، خیلی خوش آمدید به برنامه صدای پای شب. امیدوارم که فرصت کافی داشته باشید و در این هیاهوی زندگیتون حدود دو ساعتی هم دل بدید به ادبیات و با ما همراه باشید تا از ادبیات با شما صحبت بکنیم، حرفای شما رو بشنویم و ببینیم که چه در چنته داریم از شعر و داستان و کتاب. امشب 23 خرداد ماه 1401 در برنامه صدای پای شب میخواییم در برای موضوع خیلی مهم در هنر و ادبیات صحبت کنیم. خب وقتی که تاریخ هنر و تاریخ حتی فلسفه رو که نگاه میکنیم، میبینیم که واژه‌ای بسیار بسیار اهمیت پیدا میکنه در جهان هنر و ارتباطش با فلسفه، و اون هم زیباییه. از همون زمانی که فلسفه در یونان باستان، از تقریبا 500 پیش از میلاد، 2500 سال پیش شکل میگیره و سرسامون میگیره و اون ماجراهای جنگ و جدالهای لفظی سقراط و سوفسطائیان و بعد شاگرد سقراط افلاطون باعث میشه که اندیشه ورزی در اون پلیس های یونان، در اون شهرهای یونان شکل بگیره، مسئله زیبایی شناسی و فلسفه هنر هم به وجود میاد. حالا دیدگاه های مختلفی در این حوزه وجود داره که دربارش صحبت میکنیم. وقتی که میخواییم درباره زیبایی حرف بزنیم، و چند منظر میشه صحبت کرد، یک نگاه همین فلسفی که از افلاطون و ارسطو شروع میشه تا به ما میرسه و در دوره های مختلف بهش اضافه میشه، ولی این واژه زیبایی شناسی یا استاتیک رو در قرن 18 خلق میکنن آلمانی ها و اونجاست که این واژه به طور مشخص ایجاد میشه. اما ما در نقد سنتی خودمون نگاهی به ادبیات و شعر داریم که با عنوان علم و جمال ازش یاد میکنیم. اونجا میژگی هایی داره که در باره اون هم در برنامه صحبت میکنیم، و یه رویکرد دیگری هم میشه به این ماجرا داشت که بیایم درباره کار نویسندگان و شاعران در توصیف زیبایی حرف بزنیم. بی ارتباط نیست با اون دو بخشی که خدمتتون عرض کردم، اما این ماجرا یه مقدار اون فلسفیدنش شاید کمتر بشه، بیشتر به توصیف ادبی و استفاده واژگانی شاعران، اون بوتیقای کلام شاعر و نویسنده و دیدگاهش و سبکش حتی ارتباط پیدا میکنه، که فکر میکنم تو خلال برنامه درباره اینها صحبت بکنیم. حالا چون از فلسفه هم صحبت کردیم و از شعر هم صحبت کردیم و اینها، میخوام آغاز برنامه رو با شعر یکی از فیلسوفان آلمانی آغاز کنم که این فیلسوف در سال 1900 از دنیا رفت، یعنی زمانی که قراره قرن 20 شروع بشه از دنیا میره، و یه جورایی اصلا جهان فلسفه رو میشه به پیش از او و پس از او هم تقسیم کرد. نیچه، فیلسوف آلمانی، که یه شعری از او رو با ترجمه علی عبداللهی انتخاب کردم که بخشی، چون خیلی شعر بلندیه، یه بخشی از اون رو براتون میخونم. موسیقی به نیمروز هنگامی که تابستان از کوها بالا می رود، کودک با چشمان خسته و ملتهب لب وا می کند به سخن. ما اما تنها سخن گفتن او را می بینیم. نفسش چون بیماری به شمار می افتد، به شمار می افتد در شب تب. کوسار یخ زده، سنوبر و چشمه نیز پاسخش را می دهند. ما اما پاسخشان را می بینیم. نهر جاری از فراز صخره شتاب می گردد به پای بوسی گویا و می ایستد چون ستون سپیدی لرزان و پر اشتیاق آنجا. نگاه سنوبر سنگین و تار، اگر که بنگرد میان یخها و سنگهای سیاه مرده به ناگهان نوری می جهد. نوری از این دست را من نیز می دیدم که مرا اشارتی است. یک بار دیده ی مرد کور نیز روشن می شود، هنگام که کودک پرازرمش را در آغوش می گیرد، می بوسدش. باری دیگر زبانه نوری می جوشد، چشم مرده رخشان به سخن در می آید. کودک، آه کودک، می دانی که دوستت دارم. و سخن می گوید، همه چیزی رخشان، کوه یخ، جوی و سنوبر. گویا نگاهشان میگوید دوستت میداریم، آه کودک میدانی دوستت میداریم، دوستت میداریم. و او کودکی با چشمان ملتهب خسته میبوسدشان پر آزرم ملتهب و دل رفتنش نیست. کلامش چون حبابی چتر میزند بر دهانش، کلامی ناگوار. درود من بدرود است آمدنم رفتن، جوان مرگ می شدم. به گردا گردش گوش می سپارم، از نفس می افتد، پرنده ای نمی خواند. آنگاه می گریزد کوه آتش پاره هراسنده، آنگاه به پیرامونش می اندیشد و خاموش می شود. نیم روزی بود، نیم روزی که تابستان از کوه بالا می رفت، کودک با چشمهای ملتهب خسته. شعری بود از فردریش ویلهم نیچه که تقدیم شما کردم با ترجمه دوست عزیزمون علی عبداللهی که مترجم آلمانیه و مجموعی از شعرهای نیچه رو ترجمه کرده. مجموعی از شعرهای نیچه در کتابهای مختلفش هم هست که یکی از کتابهایی که شاید بخشی از شعرهای بلند نیچه هم در اون یافت میشه، چنین گفت زرتشته، که خب نخستین بار با ترجمه آقای داریوش آشوری منتشر شد. خب بریم سر زیبایی. میخواییم درباره ادبیات و زیبایی صحبت کنیم. دعوت میکنم که بخش اول رو بشنوید که میخواییم درباره داستان و زیبایی صحبت کنیم.
راویان اخبار و ناقلان آثار و توتیان شکرشکن شیرین گفتار و خوشه‌چینان خرمن سخندانی و صرافان سر بازار معانی آوردند که
شب بود و روز بود، شب هزار و یکم، شهرزاد. Thank you.
شهرزاد و زیبایی در ادبیات داستانی. سرکار خانم فرناز شهید ساله، سلام.
سلام، شب شما بخیر، خیلی متشکرم.
وقتی که کتاب‌های زیبایی شناسی رو باز می‌کنیم یه ذره ترسناکند اولش و
سخت به نظر میاد.
آره دیگه، اولش به نظر سخت میاد. شما وقتی که وارد یه نگاه فلسفی میشی قاعدتاً یه پیچیدگی‌های مفهومی و مضمونی داره، اما اونجایی که مثلا درباره موزها صحبت میشه و روایت‌های اساطیری میاد جذاب میشه. اما با این حال ما وقتی که از زیبایی صحبت میکنیم تناسب، توازن، رنگ، نور، حتی بدن انسان، جهان طبیعت و خدمت شما عرض کنم همخوانی، تناسبات گوناگونی که در اثر ادبی وجود داره، همه اینها ملاک‌هایی میشه برای تشخیص امر زیبا. حالا اینکه امر زیبا آیا امر والا هم هست در هنر یا نیست که اونا دیگه میره تو اون بخش فلسفیدن که آیه کانت و دیگران دربارش خیلی صحبت کردن بعد از ماجراهای افلاطون و اینها. خب ما وقتی که یه اثر نقاشی داریم نوع پرداختمون به زیبایی شناسی اون اثر با یه اثر ادبی شاید در عناوین یکسان باشه، میخوایم هارمونی و تناسب و اینها رو درش جستجو بکنیم، اما قطعا محتوا و چیزی که بیرون میاد خیلی فرق میکنه. خب وقتی که از زیبایی در ادبیات حرف میزنیم اولین چیزی که به ذهن شما میاد چیه؟
راستش شاید اینطوری بگم، این تغییر مفهوم زیبایی در طول زمان و در جغرافیاهای متفاوت، در فرهنگهای متفاوت، که در واقع تصویر متفاوتی از زیبایی به ما میده وقتی که داریم یک داستان میخونیم یا یک رمان میخونیم. مثلا حالا اگر بخوام یه مثال بزنم، فکر میکنم که آنا کارنینا رو در نظر بگیریم. طبیعتا همه معتقدیم که آنا ببخشید زن زیبایی بوده. فکر میکنم که تولستوی وقتی که در حدود سال 1875-76 هست که اولین بار این رمان منتشر میشه، اون فرد روسی که داشته همزمان این رمان رو میخونده احتمالاً یک تصویری از رمان از آنا کارنینا برای خودش تصور کرده. و مثلا اگر اجداد من در تهران در دوره قاجار روسی بلد بودن و میتونستن همزمان رمان آنا کارنینا رو بخونن، احتمالاً یه تصویر دیگه ای داشتن از آنا. کما اینکه مثلا اولین بار وقتی که این رمان توی دهه 40 مشفق همدانی ترجمه میکنه، احتمالاً اون موقع هم تصویر متفاوتی بوده. حالا البته الان شرایط یه مقدار تغییر کرده، به نظر میرسه که امروز رسانه ها در جهان خیلی قدرتمند دارن عمل میکنن و شرایطی رو فراهم کردن که زیبایی شخص زیبا، دقیقاً همه چیز رو خیلی خیلی همشکل دارن ارائه میدن و اینکه ما یک تعریفی داریم از زیبایی که البته اینم حالا خیلی ربط پیدا میکنه به همون بحث مصرف و پول و اینها که زیبا چیه و شما چه کار بکنید که زیبا باشید. مثلا من به شما قرص لاغری میفروشم چون زیبا لاغره و شما باید زیبا باشید.
بله.
حالا این ربطش به رمان همین میشه، اینکه شخصیتی که ما میتونستیم در گذشته خیلی متفاوت هر کدوم از ما در خیال خودمون زیبا بسازیم، چون ویژگی خیال اینه دیگه، حد و مرز نداره و من هر جوری که دلم بخواد این زیبا رو میسازم، احتمالاً الان خیالهامون هم نزدیکتر شده به هم.
تقریبا. یه ذره بریم عقب‌تر. این متن رو بخونم، نوشته ایه که اومبرتو اکو در کتاب تاریخ زیباییش در همه اوائل کتابه اینجوری شروع میکنه. اولا اشاره میکنه که به طور مستقیم ممکنه زیبایی با حقیقت رابطه نداشته باشه و مسئله بی اعتبار بودن زیبایی در میان یونانیان هم مطرح میشه. میگه با آنکه در آثار هومر هیچ گونه تعریفی از زیبایی نمیتوان یافت، نویسنده افسانه‌ای کتاب ایلیاد با پیشدستی بر گورگیاس که کتاب شرم‌آور در صنایع هلن را نوشته است، توجیهی ضمنی برای جنگ تروا به دست می دهد و می نویسد زیبایی مقاومت ناپذیر هلن
بله.
او را از همه رنجهایی که موجبشان شد مبرا می سازد. پس از آنکه شهر تروا با یک یورش تسخیر می شود، منلاوس شمشیر خود را می کشد تا همسر خیانتکار خود را بکشد. ولی به محض اینکه نگاهش به زیبایی هلن می افتد، دستش در هوا از حرکت باز می ماند. خب این تصویری که توی ایلیاد هست در فیلم های سینمایی که بعدها در هالیوود 2000 سال بعد 2500 سال بعد ساخته میشه تبدیل میشه به یک مسئله عینی، یعنی یه سوژه تبدیل میشه به یه ابژه.
آره ولی من میخوام بگم حالا در ادامه صحبت خودم میخوام بگم اون هلنی که شما احتمالاً ساختی برای خودت قبل از این که فیلم رو ببینی بله. خیلی زیباتر بوده تا هلنی همینطوره. که قطعا دیدیم. همینطوره
بله. مثلا شاید من چند وقت پیش داشتم بعد از شاید 20 سال مادام بواری دوباره میخوندم، همین تصویر دوباره تو ذهنم، چون من هیچ تصویری و فیلمی از مادام بواری ندیدم، نمیدونم اصلا ساخته شده، فکر کنم ساخته شده، و برام خیلی جالب بود که داشتم اینو تو ذهنم تصویر میکردم که این چه تصویریه که فلوبر داره میده و جامعه اون روز خودش رو هم حتی به لحاظ اخلاقی به چالش میکشه. این مسئله پس میبینیم از همون دورانی که بله. درام شروع شده توی ادبیات وجود داره.
مگه میشه آقای اسلامزاده که آدم یه قصه ای رو بخونه و جذب زیبایی اون قصه نشه؟ حالا این زیبایی میتونه وجوه مختلفی داشته باشه ها. من فکر میکنم که یکی از وجوهی که نویسنده یا خالق یک قصه، یک داستان، یک رمان میاد این زیبایی رو میذاره، حالا شخصیت ها هستن، شخصیتی رو زیبا تصویر میکنه و اون رو ارائه میده، در واقع طوری ارائه میده که من مخاطب در همکاری با نویسنده اون رو در خیال خودم زیبا بسازم. اما به نظرم نمیشه که ما دنبال زیبایی توی داستان و رمان نباشیم. حالا نه اینکه لزوما شخصیت باشه، البته که حالا نگاه‌های مختلفی وجود داره. بعضی وقتا شما ممکنه که از آهنگی که یک نثر زیبا به شما میده لذت ببرید.
اون حالا یه جنبه دیگه میشه درباره صحبت می‌کنیم. این امای شما رو من اضافه کنم، در هومر همون ایلیاد جلد سومش آمده که تعجبی ندارد که اهالی تروا و آخایا این همه رنج را متحمل شدند، تنها کافی است به او هلن نگاه کنی تا ببینی چه بسیار شبیه الههای نامی راست، هرچند با همه زیباییش بگذار او را بر کشتی نشانند و پیش از آن که موجب اندوه ما و فرزندانمان شود از اینجا ببرند. خب یه اتفاقی در یونان میفته. نگاهی که هنر یونان و فلسفه یونان به ماجرای هنر داره با توجه به واژه‌ای که برای هنر اونجا هست با عنوان تخنه که ما بعدها واژه تکنیک رو ازش داریم و اون نگاه صنعتگری که به هنر میشه و کار مجسمه سازی های بسیار دقیق و خیلی ناتورالیستی که در 2500 سال پیش در یونان هست که کاملا با حجم سازی های ایرانی ها در اون زمان متفاوته. ما یه ایلیستراسیونی که داریم، حالا اون چی بهش میگه، تصویرسازی که داریم برای نقش برجسته ها و سفال ها خیلی انتزاییه. مثلا نقش برجسته های سیال که نگاه کنید با خطوط داره مفهوم رو میرسونه، اما سیال شوش اونجا توی سیال ما یه سری سفال داریم،
سفال بله.
بله تو سفال ها نقوشی هست که رقصندگانی هست که شما آدم ها رو میبینید و نوع تصویر اندام اینها نشون میده که نگاه زیبایی شناسی اونها.
دقیقا این خیلی نکته بله. مهمیه، این که ما در با توجه به آثاری که به جا مونده میتونیم همین تغییر و تحول نگاه به زیبایی رو ببینیم دیگه.
بله همین میخوام بگم که در مثلا زمانی که هومر ایلیاد رو خلق میکنه یه تصویری از زیبایی در ذهن مردم یونان وجود داره با توجه به اون مجسمه. به همین دلیله که افلاطون در جمهورش وقتی که از زیبایی صحبت میکنه کار هنرمند رو در مرتبه سوم حقیقت قرار میده و وقتی که میگه درخت وجود داره نجار میاد در مرحله دوم یا سنگ وجود داره، حجار میاد خلق میکنه یک اثر هنری رو، و در مرحله سوم شاعره که میاد. سه مرحله سه گام با حقیقت فاصله داره. پس میخوام بگم که اون نگاه زیبایی شناسی که در یونان هست با مثلا ما در دهه 30 40 20 خودمون که آثار ادبی رو میخونیم، مثلا چشمهایش رو میخونیم، مدام توی تو ذهنمون داره میچرخه این چیه، این چه چشمهایی بوده که استاد ماکانو مسحور خودش کرده.
این میشه تصویری که من ایرانی دهه 30 دارم از زیبایی دیگه، از یک چشم زیبا. کما این که در خود ایران هم مثلا ما مجسمه ها یا بتواره هایی که داریم از آناهیتا الان اگر بخوایم نگاه بکنیم، هیچ جذابیت هیچ زیبایی ممکنه برای ما نداشته باشه، به خاطر اینکه میگم تعاریف تغییر میکنه. بنابراین خب ادبیات از این نظر به نظرم دستش بازه، به خاطر اینکه خیلی بیشتر از مجسمه سازها، خیلی بیشتر از نقاش ها یا کسانی که در واقع هنرمندانی که زیبایی رو باید عینی به مخاطب ارائه بدن، یک نویسنده، یک داستان نویس این زیبایی رو در واقع داره تو خیال مخاطبش میکاره و از خیال مخاطبش هم استفاده میکنه. این به نظرم یه وجه تمایزیه، ولی به هر حال یک نویسنده هم برای جذب مخاطبش همیشه از این زیبایی استفاده کرده.
اینجا فاصله تصویر و تصور دیگه. مثلا تو قرن فکر کنم 19 دیگه، ورمیر وقتی دختری با گوشواره رو میکشه که هنوزم یکی از آثار برجسته نقاشی میشه گفت امپرسیونیستی دیگه کار، اونجا اون نوع زیبایی رو داره تصویر میکنه و به مخاطب خودش، به آدمهای جهان میده. و همون زمان نمونه های ادبی داریم که زیبایی های گوناگونی رو تصویر میکنن و ما حالا باید تو ذهنمون دنبال تناسباتمون باشیم.
ببینید حالا ما داریم درباره یه ذره قبلتر اگر داریم صحبت میکنیم، مثلا تو قصه های پریان، چه در قصه های پریانی که ما توی فرهنگ خودمون داریم، چه در کشورهای دیگه، یعنی هر جامعه ای برای خودش، دقیقاً این دختر شاه پریون همین الان هم نماد زیباییه، ولی دختر شاه پریون رو شاید هر کدوم از ما یه شکل ببینیم، تعریفمون متفاوت باشه، فقط این رو میدونیم که انقدر این موجود زیباست که آرزوی هر کسیه که حالا باهاش ازدواج کنه یا به وصالش برسه.
حالا یه جنبه دیگه از زیبایی اونجاست که نویسنده چطور اون زیبایی رو حالا باید توصیف کنه.
دقیقاً اینم نگاه خیلی به نگاه تسلط نویسنده در مورد زیبایی، در مورد اون چیزی که میخواد منتقل بکنه به مخاطب. حالا ما وقتی داریم درباره قصه های پریان صحبت میکنیم یا فولکلور، داستان های فولکلور و ادبیات عامیانه که تقریبا تو همه اینها هم یک زن زیبایی وجود داره یا یک موجود زیبایی، حالا مرد زیبایی وجود داره، اونها کمتر از عناصر استفاده میکنن، یعنی همین که فقط میاد میگه که خیلی زیبا و من قبول میکنم، میپذیرم. ولی الان اگر یک نویسنده ای بیاد بگه مثلا این شخصیت خیلی زیبا بود، شاید برای ما خیلی قابل پذیرفتن نباشه.
نویسنده خوبی نمیدونیم.
نمیدونیم دقیقاً. اما به هر حال در تاریخ ادبیات نمونه های زیادی داریم. حالا درباره آنا کارنینا صحبت کردیم. مثلا من وقتی که داشتم فکر می‌کردم دیدم که یکی از نمادهای زیبایی در ادبیات رو اگر خودم بخوام بگم، تصویر دوریان گری هست، که این دوریان یک جوان بسیار زیبای دوست داشتنیه، حالا خیلی لطیف، که اون اتفاق سهمگین میفته، یعنی نویسنده داره در واقع از زیبایی ظاهری استفاده میکنه برای اینکه یک مفهومی رو منتقل بکنه و چقدر جذاب این رو ارائه میده. یا از اون طرف مثلا ما گوژپشت نوتردام رو داریم، توی این رمان میتونیم بگیم که یک اسمیرالدا، اون زن یعنی دختر جوان زیبایی که هست، خب اون زیبایی ظاهری داره. از اون طرف اون مردی که اون گوژپشتی که هست، کازیمودو، واقعا زشته، ظاهرش زشته، ولی ما به اون در واقع روحیه‌ای که داره میتونیم دست پیدا بکنیم و یه زیبایی توش ببینیم. حالا حداقل برای من اینجوری بود موقعی که اون سالی که داشتم رمان رو میخوندم، که اون احساسی که این آدم داره برای
اون موقع
من
فیلمشو ندیده بودیم؟
نه ندیده بودم. خیلی برای من ملموس بود، یعنی میتونستم باهاش ارتباط برقرار بکنم. علاوه بر اینا یه شخصیت خیلی مهم هم توی این رمان هست، خود نوتردام، کلیسای نوتردام، که به نظرم اون هم یه
معماری باروکه دیگه.
بله، و توی رمان هم یک وجهی از زیبایی رو داره ارائه میده به مخاطب. یعنی نویسنده انقدر دست خودش رو باز گذاشته که به شکل‌های مختلف بخواد زیبایی رو به مخاطب منتقل بکنه.
ما خیلی وقت نداریم خیلی به ترتیب تاریخی بیایم جلو و این تحول در تصویر و معنای زیبایی رو در ادبیات بررسی کنیم. میخوام یهو بپرم توی ادبیات مدرن و توی ادبیات مدرن و حالا معاصر این زیبایی انقدر به زندگی ما آدم‌ها، شخصیت شبیه خودمون شدن و دیگه اون زیبایی استثنایی مسحور کننده وجود نداره و همه آدم ها اگر عاشق همدیگه میشن صرفا به دلیل روی زیبا و صورت زیبا و چشم نمیدونم آنچنانی و اون توصیفات مثلا ادبیات کلاسیک هم ایران و بله. هم دیگر کشورها نیست، به دلایل دیگره که آدم ها کنار هم قرار میگیرن و این دلایل به زندگی ما خیلی نزدیک میشه. مثلا میخوام به یه رمان نسبتاً دیگه، البته کلاسیک شده، مثلا شخصیت زری توی سوشون، هستی توی جزیره سرگردانی، ما تصویری که از این دوت مثلا هستی رو اصلا میگم نزدیک تره، هستی دختر خیلی معمولیه مثل همه آدم ها ولی ما دوستش داریم و شخصیت هستی رو یه جاهایی باش درگیر میشیم، دوست نداریم، یه جاهایی همراهش میشیم. این نزدیک شدن به، خیلی ملموس شدن، فکر میکنم یکی از ویژگی‌هایی که تو ادبیات امروز تو جهان هم خیلیه.
بله،
این رو هم میتونیم منظری از زیبایی بدونیم به نظرتون؟
منظری از زیبایی، ببین مثلا توی ادبیات فارسی، حالا من فقط بخوام یکی از نمونه های اولیه رمان های فارسی رو بگم، شمس و طغرا، اونجا هم در واقع ما یک قهرمانی داریم، یک نمونه ای داریم که زیباییش بی نظیره و یه شخصیت بسیار میشه گفت همه چیز تمامه. توی یک فاصله کوتاهی دقیقاً میرسیم به اینجایی که نویسنده برای برقراری ارتباط با مخاطب، برای اینکه شخصیتش باورپذیر باشه برای مخاطبش، دیگه روی زیبایی ظاهریش تکیه نمی‌کنه. در واقع آنچه که توی ادبیات داستانی دربارش صحبت میشه اینه که شخصیت‌ها خاکستری‌اند. حالا این خاکستری بودن یعنی نه سفید نه سیاه، اینها حتی در وجه ظاهری آدم‌ها هم در واقع خودش رو داره نشون میده. به خاطر اینکه من شاید اگر یک رمان کلاسیک بخونم، یا مثلا رمان نگیم نمایشنامه، مثلا ما وقتی که دزدمونا رو در واقع می‌خوایم تصویر کنیم یا اوفیلیای هملت رو می‌خوایم تصویر کنیم، فاصله زیاده، من میتونم اون رو یک شخصیت ماورایی برای خودم در نظر بگیرم. ولی وقتی دارم درباره یک شخصیتی که ممکن تو همین شهری که من دارم زندگی میکنم زندگی بکنه و نویسنده داره اون رو به من نشون میده، دیگه نمیتونم بگم که یک موجود ماوراییه. یعنی باید یکی باشه که مثل خودم باشه، حالا یه در واقع یه زیبایی هایی داشته باشه، یه چیزایش هم کامل نباشه. در واقع این میشه اندیشه امروز ما دیگه که توی ادبیات داستانیمون هم داره خودش رو نشون میده و اساساً از حالا اون چیزی که دربارش زیاد صحبت میکنیم، ادبیات وقتی که میتونه اندیشه یک جامعه ای رو